چرا مثلا من نوعی باید برم 2 آپارتمان احتکار بکنم به عنوان سرمایه؟ برای چی؟ چون نسبت به آینده خودم، نسبت به موقعی که میخوام بازنشسته بشم، بیتونم زندگی آرامی داشته باشم، اطمینان ندارم. میگم حتما باید 2 آپارتمان احتکار بکنم، موقعی که حقوق بازنشستگی گرفتم، اون موقعی که عروس دارم، داماد دارم، موقعی که مریض میشم، باید کسی از من نگهداری بکنه، اون موقع من باید یه درآمدی داشته باشم.
چرا احتکار یعنی که اجاره ندی؟
آقای عزیز احتکار یعنی چه؟
احتکار یعنی اجاره ندی، یعنی بندازی گوشه.
خیلی خب وقتی که همین
که عروس داره دوماد داره اجاره میده.
خیلی خب وقتی که ما قانون درست حسابی در رابطه با مجر و مستأجر نداشته باشیم، طرف بیاد آقا اینا به اجاره بده سر سال تمام.
آقا شما یه مثال، یه مثال میذارید که مثالتون اشتباهه. میگی طرف پیرمردیه میخواد 2 واحد داشته باشه، عروس
بله دوما... احتکار میکنه. احتکار
نمیکنه
آقا جون، احتکار میکنه برای چی؟ که سرمایه‌اش حفظ بشه. آقا زمانی که
عزیز شما من احتکار یعنی خونه خالی بمونه،
طرف برای چی میره سکه میخره احتکار میکنه؟ که سرمایه‌اش حفظ بشه.
خیلی خوب، حالا شما ببینید نکته، دوستان میگن که جراحی اقتصادی و تلفات توسعه و این حرفا. خب یکی ما هر اقدام توسعه‌ای میخوام بکنیم کلی تلفات داره. حالا معلوم نیست چرا تلفاتش همه مال این بدبختاست. خب یعنی چرا یه موقعی تلفاتش اون ور نمیفته؟ خب یعنی تو آبان ما این همه اتفاق افتاد، کلی آدم کشته شدن، روزنامه چیز در واقع اصلاح طلب تیت زده جراحی اقتصادی. منم نوشتم که آقا چرا روی میز جراحی همش اینا میخوابن. خب تو هم یه بار روی میز جراحی بخواب. شما یه چیزی بذارید
شما الان
میگی که وای اینا دارن چیز میکنن، یارو بدبخته، نمیدونم میخواد 2 سکه بخره 4 سکه بخره. این چه حرفیه؟ کی با 2 سکه 4 سکه؟ کلا بابه. شما باید دولت اگه میخواد جراحی اقتصادی بکنه، جراح مگه نیست؟ خب تا حالا که یه عالمه جراحی کردش که اگه چه حالا زیر دستش مردن. ولی اگه بخواد واقعا جراحی اقتصادی بکنه، باید
بودجه کم میاریم، منافذ آقا بیا سکه نام نویسی کن، هر چی دادم میخواد بدی بعدش میریم مچ کی
میگیری نامولد رو ببنده. این دیگه خیلی بدیه.
اصلا بحث های خراسانی من به نظرم حالا هم در حوزه مسکن، همه حالا تو بازار مسکن، بازار سکه، بازار طلا، وجود اون نگاه سوداگرانه ای که هیچ انتظامی هم وجود نداره.
دولت ببنده اونو.
آقا جون وقتی که عدالت برقرار نشود، هر چیزی در جایگاه خودش نباشه، اون سوداگری، اون کلاس علوم اجتماعی همه چی اتفاق خواهد افتاد.
آقای مظفری الان تو یه تجربه تو دنیا هست، جسارتا وارد فرمایش شما میشم، یه تجربه توی دنیا هست که با ابزار مالیات این نگاه سوداگری، شما تو کشورهای اروپای غربی برید، تو اتریش برید، آلمان برید، با یک مالیات 90% اصلا اساس سوداگری در این حوزه ها رو برچیدن. یعنی الان توی آلمان شما میرید اصلا خرید خونه یک موهبت محسوب نمیشه، یک کار مثبت محسوب نمیشه، چون ارزشش صفره.
ما نمیگیم مالیات، مالیات هم باید بدن. وقتی اون کسی که میشه میخواد قانون مالیات رو بیرون بیاره، میخواد پولدار رو ادب کنه. کجای دنیا میان سرمایه‌دار و پولدار رو ادب کنن؟
بحث ادب
کردن. آقا عجب برای چی ادب کنن؟ آقا
ادب کردن بی ادب که نیست.
زحمت کشید، اجازه بدید، زحمت کشیده یه مالیا به دست آورده، مالیاتش هم باید بده. ولی شما میخواد جوری از اون مالیات بگیری که اون دست از سرمایه‌گذاریش بکشه بشه فقیر. کجا کجا ثروتمند غنی رو فقیر
چی میخواد؟ فقیر
کنم یا غنی میکنم؟
آقا شما یه قشنگ
همین همونایی که آقا من سرمایه‌دار ادبش کرد.
حالا من نمیدونم
چی میخواد ادب کنه. تک تک صحبت بکنید که مقدار
یه لحظه ببخشید
صداهاش قابل شنیدن باشه.
من یه بحثی دارم، مثلا ببینم من عرض میکنم کی با ثروتمند شدنه. ببین اگه در قرآن هم شما مراجعه کنید، هم از اغنیا صحبت کردم، از فقرا.
ما نمیگیم
اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید.
خب این
من دارم عرض
می‌کنم. مظفری عزیزم صحبت های آقای جلواتی تموم شد.
ببین آقای مظفری، من دارم عرض میکنم
شما نه از چی دفاع میکنید؟ از چی
آقای مظفری؟ من از این ناراحتم که میگم فقیر را شما غنی را نباید فقیر کرد، ولی فقیر را
نمیشه. بزرگ الان اشتباه میکنین. خب
چرا ما باید ثروتمند رو فقیر بکنیم؟ همه میشن فقیر
وقتی که موقع عدالته.
شما اگر خیلی عرضه دارید آقای مجلس، اگر خیلی عرضه دارید اون فقیر رو غنی بکنید، نه پولدار رو بیاد فقیر بکنید.
این دیگه مغلط است. فقیر رو غنی بکنید، یک کیک اقتصادی دارید آقا جان، یک کیک اقتصادی دارید، یک کیک، یه لحظه ببخشید، یک کیک اقتصادی دارین. خب این کیک اقتصادی 9 دهمش دست یه دست، 1 دهمش دست یه دیگه، معلوم بود اون 9 دهمو کند دیگه. نه اینکه این چه استدلالیه که وای ثروتمند رو می‌خوایم فقیر کنیم. ببینید معادن ایران خب دست یه عده آدمه خب که پول نمیدن، یا باید بری از اینا پول بگی. اینا سالها معادن اینا رو، معدن نیروی کار طبیعت ایران رو استثمار کردن و به یه قشر و طبقه بدل شدن. خب اینا پول ندادن اینجوری شدن. تسهیلات بانکی شما، خب بابا این دیگه خود بانک مرکزی داره میگه که من تسهیلات بانکی 70% تسهیلات بانکی رو من به چند صد نفر دادم.
میگم ما مجلس نداریم،
میگم مجلس محاسبات نداریم، میگم
بودجه کل کشور نداریم.
آقای
عزیز من
باشه رفت مجلس،
من از اهرام های نظارتی تو
آقای مظفری یه نکته من بگم ببخشید، الان عرض کردم ابزار مالیات تو آقای مظفری آقای خراسانی ابزار مالیات، حالا ما هم درس پس می خدمت شما بزرگواران، ابزار مالیات تو دنیا یکی از در واقع ابزارهای انتظام بخشی به بازار پولی و مالی هست. الان ما خاطرمون هست سال گذشته و شاید یه مدار قبلترش بحث در واقع صندوق‌های فروشگاهی که مطرح شد، یا حتی دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان، اصلا جامعه پزشکی اعتراض کرد. یعنی الان شما به یه پزشک که مراجعه می‌کنی، یه پزشکی که یه آدم تحصیل کرده هست، میگه شما برو تو این کرونا از جلوی ساختمون پزشکان پول نقد بگیر بیار ویزیت منو بده، ولی تو این دستگاه من کارت نکش. به چه جهت؟ به جهت اینکه در واقع ردی از در واقع تراکنش های مالیش صورت نگیره، مالیات کمتری بده. من پزشکی رو میشناسم، دندون پزشکی میشناسم، سالیانه 4 میلیارد تومان درآمد داره، کل مالیات پرداختیش بر اساس حسابسازی های دروغین 20 میلیون تومانه، در حالی که من کارمند در این محیطی که کار میکنم حساب کردم نزدیک به 10 میلیون تومان دارم در سال مثلا مالیات میدم. من یه کارمند شاید کل درآمدم در سال به 100 میلیون تومان نرسه، ولی یه پزشک با 2 میلیارد 3 میلیارد تومان کلا داره 20 میلیون تومان.
مشکل
قانون، مشکل روزنهایی که آقای خراسانی فرمودن ما نتونستیم اون قانون مالیاتی رو درست اجرا بکنیم.
یه مشکل ناظرین هست، یه خورده مشکلش هم برمیگرده به خود مردم. یه دوستی میگفت که آقا یه نفر از دوستان من رفته مطب پزشک، پزشک بهش گفته برو از آبربانک پول بگیر بیار تا بری داخل و ویزیت بشی. گفت من اعتراض کردم به این طرف که آقا چرا، پزشک فهمید با منشیش که اعتراض کردم، پزشک اومد بیرون گفت من هیچ کسا ویزیت نمی کنم به خاطر این آقا که نمیره از آبربانک پول بگیره. گفت 10-20 نفری که اونجا نشسته بودن، اون 10-20 نفر گفتن آقا ول کن ما معطل شدیم میخوایم بریم ویزیت بشیم. این مردم دلشون نسوخته به حال خودشون، نمیان کمک این طرفو کنن. یک مردم. یکم اون که آقایی که قانون تصمیم کنه چرا نظارت نمی کند؟ من میگم بیا نظارت
کنید، اینا ما رو کشتن، نظارت کنید. آقا تاثیر مردم چیه؟
مردم فرهنگش جا ننداختیم.
آقا
جون همین الان
عجب بدبختی، مثلا یکی با شما افتاده داره یه درو میزنه،
فکر کنید کلاب هاوس میزنه در این فضا تصمیم گیرنده نیست، مردم بدبختن.
یه مثال از یه جایی میبینید
اینی که اتفاقا من میخواستم عرض کنم، مثلا الان رو همین سپردهای بانکی من یه آمار به شما بدم، این آمار خیلی وحشتناکه. 14 سپردهای بانکی، 14 سپردهای بانکی 52% حجم کل سپرده ها رو دارن.
بله
میدونی این چه معنی داره دیگه؟ این
حتی بخش حقوقی هم هست.
نه عرض میکنم این فقط تو حقیقی هست، این فقط تو حقیقی هست، تو حقیقی هم آمار داریم. تو آمار تو حقیقی هم ببینید این اتفاق واقعا یعنی تکاثر که میگن، یعنی این که یک فضا یک عده‌ای ثروتمند شدن و یک عده‌ای فقیر رو به فلاکت رسیدن، این نشون دهنده اینه که حرکت ما در دولت در حاکمیت به سمت عدالت غلط بوده.
دقیقا ما نه همین رو میگیم،
دارم عرض میکنم این که غلط بوده.
ما هم دارم
حالا
ما چهار نفر
نه
خدایی
ما ببینیم من دارم عرض میکنم ما کارشناسیم دیگه، ما کارشناسیم، ولی هر کدوممون نماینده یک طیف یا یک جریان سیاسی هستیم که مثلا من میگم آقا من نگاهم عدالت محوریه، یکی میگه من نگاهم لیبرالیسمه، یکی میگه فلان. الانم چون آخر دولته توجه داری، دولتم خیلی به نظر من فضار خاکی رفته، توجه داری فضار خاکی رفته، یعنی به نحو قشر محروم جامعه حرکت نکرده، به نحو ثروتمندا حرکت کرده، به نحو لیبرالی حرکت
دولت گند زده.
عرض میکنم این چرا الان اتفاقا تمام همینو میخوام بگم. الان تو همین مناظره آقای همتی میاد، آقای همتی میگه منو دولت عز کرده. بابا دو سال نیمه تو رئیس بانک مرکزی بودی، توزیع ارز 4200 کردی، عضو تسهیلات کردی. من دارم همینو میگم.
نه بابا
توهی داری، به عنوان
نماینده دولت مرخصی گرفت،
به عنوان عرض میکنم. من میدونم دیگه، ببین اونا که هم میدونیم شما هم. ببین این جنگ زبیر اینقدر الحمدلله مردم ما هوشمندن. من فقط یه مثال ساده بزنم ملموس برای مردم، برای جناب عالی، برای دوستان، برای مجری عزیز. ببینید این همه صف مرغو دیدید قبل از عید، این کمبود تصنعی، من از کلمه تصنعی دارم استفاده میکنم، کمبود تصنعی، کمبود مرغ، و این صفای طولانی که دیدید باعث به ایجاد کرونا هم شد، یعنی تشدید کرونا. بالاخره این از همتنیدگی صفا تو جامعه، تو میدونهای تربارو و جای مختلف، که مردم واقعا بر شأن جمهوری اسلامی این نیست که مردم اینجوری وایسن. اون وقت ما ادعا کنیم ارز 4200 هم دادیم برای نهادهای دامی 5.5 میلیارد یورو، زمانی که نفت ما رو نمیخرن، یعنی ما با چنگ دندون 1 یورو به دست میاریم، و بعدش که به دست بیاریم با چنگ دندون هم میتونیم واردش کنیم، یعنی بیاریم در محور اقتصاد قرارش بدیم. میدونی همه این پشت پردش چی بود؟ برای واردات 50,000 تن مرغ با ارز ترجیحی.
چرا مجلس شما وزیر استیزا نکرد؟
من نماینده مجلس استیزا برای جواب میدم، چون مطلعم من جواب میدم.
میخوای اگه میخوای من بعد از جواب بدیم، ما یه فرصتی هم از پخش شده گفتگو بگیریم. خب بگید نکتتونو.
ببینید در مجلس این موضوع هم در کمیسیون اصل 90 هم با ماده 234 آیین‌نامه 234 شده و به دادگاه ارجاع شده. این که شما می‌فرمایید به مرجع قضایی ارجاع شده. چرا؟ ببین اون وقت اتفاقی که افتاده در وزارت جهاد کشاورزی، اومدن برای همینایی که گفتن بسته بندی مرغ نکنید، که مرغ کیلو 60 تومن نفروشید، مرغ کیلو 10 تومانی رو یه شبه براشون مصوبه ایجاد کردن بدون که 1 متر کارگاهشو افزایش وسعت بده، ظرفیتش رو، چون گفتن سهمیه این مرغ یارانه ای که وارد شده بر اساس ظرفیته، در دامپزشکی استان تهران اومدن ظرفیت این مرغداری‌ها و بسته‌بندی‌ها رو 300% افزایش دادن که چی بشه؟ که 3 برابر از این بگیرن و به مردم دوباره همین اینی که 10 تومن خریده به 60 هزار تومن مردم بفروشه. من دارم میگم این اتفاقا تنها کسی که نقش نداره مردمن. ما سر به سر مردم میذاریم، بعدش میای میگیم آقا من نظارت متولی نظارت نیستم. پس کی متولی نظارته؟ نظارت درون حاکمیتی، نظارت درون دولت، مگه با تعزیرات حکومتی نیست؟ مگه با سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیست؟ چرا این اتفاق نمی؟ چرا ما باعث میشیم؟
چرا قوه قضاییه نمیرین اینا رو بازداشت کنن؟
عرض میکنم، عرض میکنم،
نیروهای مسلح که دست دوستان شما چرا نمیرین دخالت کنن؟
عرض میکنم، من اینم عرض میکنم، عرض میکنم. من از حقیقت مردم، من نماینده یک سازمان مردم نهادم که اعتقاد به حاکمیت مردم و عدالت دارم. حالا اگر اونا بعدن در بحث بعدی من
چوب کمکاری دولت، مجلس و نهادهای دیگر رو مردم دارن میخورن.
ما هم با این نظر موافقیم.
خیلی متشکرم. فرصتی رو بگیریم از پخش رادیو گفتگو. دوستانم اگر در رژی آماده باشن یه فرصت رو بگیریم از پخش رادیو گفتگو، برگردیم گفتگو رو پیدا
کنیم. یکی دیگه که مجلس میاد بزنید.
رادیو گفتگو تقدیم میکند.
مردم سرسری به مسئله انتخابات نگاه نکنن، رأی رو از روی فکر و از روی تأمل بدن، فکر کنن.
انتخابات 1400 انتخاباتی سرنوشت ساز. برنامه رادیویی سدی، مناظرات انتخاباتی در فضای رسانه ملی با حضور نمایندگان طیف‌های مختلف سیاسی. صدی ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400 هر روز ساعت 15:30 از رادیو گفتگو.
صدید رو تقدیم حضورتون میکنیم عزیزانی که این برنامه رو میبینند و میشنوند. ما یه 13-14 دقیقه فرصت داریم آقای شفیعیان، یه 3 دقیقه دوستان هر کدوم صحبت بکنید، جنبندی داشته باشیم با در نظر داشته این که به حال بپردازیم به موضوع آنچه که باید در ساحت دولت 13 در تحقق عدالت اجتماعی مورد توجه قرار بگیره.
ببینید ما سیستم اقتصادی مملکتمون چیه؟ من نفهمیدم. حالا آقای خراسانی به درستی اشاره کردن که تو قانون اومده هر ستاش از جمله تعاونی، اما مسئله اینه که ما هیچ کدوم، اگه ای کاش سراغ یکی از اینا می رفتیم، مثل یک کشور الگو قرار می گرفتیم، مثل هر کشوری فرق نمی، اصلا می سوریه خوبه، روسیه خوبه، کجا خوبه، نمی فرانسه خوبه، کدوم، هر کدوم که خوب هست، همون شکلی اگه جلو می رفتیم قطعا آسیب هامون کمتر بود، رشدمون هم بیشتر بود، عدالت اجتماعی هم توش دیده شده بود. اما یک سیستم 47 رو داریم پیش میبریم که همه چیزی میخوایم توش باشه، بعد اصلا الان چپ ها راست ها رو متهم میکنن، علاوه اقتصادی ها راست ها چپ ها رو متهم میکنن که از اول انقلاب چپگرایی بوده، اونا میگن نئولیبرالیسم اومده چیز کرده، بعد اون یکی میگن تعاونی ها چرا چیز نشده، بعد نتیجه کار همینی که هست، نتیجه کارمون این هست. آقا یک سیستم، شما میشه تو فوتبال تا حالا دیدید که مثلا هم سیستم نمیدونم 4-4 فلان باشه، هم نمیشه که، همه اینه که با هم نمیشه که، تو هر حوزه شما سیستم های مختلفی رو داری که همشون هم قابل احترام و میتونن جوابگو باشند، تو هر حوزه ای هست. خب همین کار رو هم باید تو حوزه عدالت اجتماعی باید بکنیم، در کل حکمرانیمون هم باید بکنیم. قطعا نوع حکمرانیمون ایرادهای بسیار جدی دارد. الان آقای رئیسی که داره رئیس جمهور میشه، باشه نوش جونشون،
ایشون رئیس جمهور که نمیشه، حالا کاندید
نه، خب این که از قبل که مشخصه که رئیس جمهور هستن آقای رئیسی.
اگر اینو ما بگید، اگر اینو بگید،
رقابتی وجود نداره.
اگر اینو بگید، ببین ما
دو تا نظر تسخیری داریم،
اصل انتخاب به درد نمیخوره، زیر سال
من عرض می‌کنم
به از سنجی میکنه در سایتشون، میگن تو تپ سنجی ها
میگه اجازه بدید آقای لواتی نوبت
جلو هستن، دارن
آقای لواتی نوبت من هست. ببینید آقای رئیسی هم نمیتوانند عدالت اجتماعی رو محقق بکنن، سر سوزنی نمیتونن این کار رو بکنن، به دلیل اینکه نوع حکمرانیمون تا اصلاح نشود، نه تو اقتصاد، نه تو سیاست، نه تو سیاست خارجی، نه توی حوزه اجتماعی، ایشون هم با سر میخورن زمین، مطمئن باشید. ما مثلا فرض کنید توی حوزه درمان، عرض کردم اون سیستم تحول سلامت رو اومدیم اجرا بکنن، یک عالمه هم توش پول خرج کردن. کجای دنیا شما میتونید با یک سیستم عدالت اجتماعی تو حوزه درمان براتون اجرا بکنن، بعد شما مثلا در روز بتونید 1000 جا برید ویزیت بشید، 1000 جا برید عکس رادیولوژی بگیرید، هر جایی دلتون میخواد هر کاری بخواید بکنید. خب اینا میلنگه. تو مالیات، برای مالیات خیلی مهمه، در اینکه مالیات خیلی مهمه میدونیم، هم مالیات خیلی مهمه، اما مالیات رو انقدر از تولید کننده دارن، انقدر از تولید کننده دارن مالیات میگیرن، خب این رو میشود جهدی کرد یک جوری شما مالیات رو بگیری که اون تولید کننده بتونه تولید بکنه.
تام بحث خراسانی بود که تولید کننده کمتر بگیریم از کسی که داره سخت بازی میکنه بگیریم.
و اما من چند ثانیه بیشتر ندارم، و اما برای اینکه حرف های خوب، راه ها مشخصه آقای عسکری، تو دنیا راه ها مشخصه، نیاز نیست ما بگردید، اصلا نیاز به اختراع نیست، همه این کاندیدا دارن اختراع میکنن از خودشون. آقای عسکری این راه ها مشخص است، اگر ما اجازه بدیم انتخاب آزادتری مردم داشته باشن، الان این انتخابات پیشرو رو ببینید، آقای شورای نگهبان هر کاری دلش خواسته کرده، میخواد بذاره جلومون که ما این انتخاب، خب معلومه چیزی از توش در نمیاد. مجلس هم همینطور است، مجلس هم اگر منتخبان واقعی تر مردم باشن حتما چیز به کارهای بهتری میتونن انجام بدن، وگرنه ادامه مسیر هم همین مسیر رو
عرض کنم که یکی از مواردی که باید دولت آینده در تحقق عدالت اجتماعی دنبال کنه، رعایت اصل 49 قانون اساسی با کمک قوه قضاییه. مالیات بر عایدی سرمایه حتما باید لایحه محکمی به دولت داده بشه و در مجلس هم دنبال بشه و تا تصویب بشه. حذف تعارض منافع در حوزه‌های اقتصادی به ویژه بورس و بانک‌ها، تسهیلات ما باید به جای اساسیش اختصاص داده بشه، یعنی تسهیلات عدالت محورانه باشه، نه اینکه بگن 70% تسهیلات در اختیار 30 نفره، 30% در اختیار کل جامعه. طرح‌های عمرانی لوایحی که دولت در بودجه، یعنی یک بودجه اصلاح ساختار بودجه کشور از طریق عدالت محوری در تخصیص منابع، تخصیص ارز 4200 همون چیزی که عرض کردم باید حذف بشه، ارز 4200 منهای دارو چون زیر ساختاش آماده نیست، الان در حال حاضر در خصوص کالای اساسی برای دارو، برای دارو الان عرض میکنم 4200 در کالای اساسی باید حذف بشه، چون حد اکثر هدف گذاری به جامعه هدف 15% برآوردی دارم عرض میکنم، در زمینه دارو نزدیک به 70% به جامعه هدف برخورد میکنه. ما هنوز اون زیر ساخت
گرون بشه همه چی شما جوابگو هستید دیگه.
اگر عرض اگر عرض دارو حذف بشه، دارو 600% 625% گران میشه. به این دلیل میگم الان شرایط جامعه مهیای این کار نیست، این میشه بخشی از اون عدم عدالت. خدمت شما، نیروهای شرکتی بعد حقوقای نجومی که دارم عرض میکنم، الان اتفاقی که میفته فاصله حقوقات داره به شدت زیاد میشه. نیروهای شرکتی متاسفانه کسایی هستن که تقریبا 1/3 اون مبلغی و منابعی که کارفرما به این شرکت های در از نیروی انسانی میده میگیرن، 2/3 اون شرکته برمیداره، یعنی این
شرکت واسط
میشه بی‌عدالتی محض. در حوزه تخصیص
برای این راه دارید؟
بله. در حوزه تخصیص راه داریم، چون جاش الان نیست میان خدمتتون میگم. در
حوزه تخصیص
تخصیص یارانه ها، تخصیص یارانه ها باید حتما، حتی تخصیص یارانه ها حتی به مطبوعات، حتی تخصیص یارانه ها به فضاهای اقتصادی. من دارم عرض میکنم مثلا ما داریم سوخت ارزان و انرژی اصلا به حوزه پتروشیمی و فولاد میدیم، او بر شرکت های فولادی و شرکت های پتروشیمی واگذار کردیم که این خیلی خطرناکه. یعنی ما داریم در اصل یارانه کل ملت رو به یه عده خاص میدیم. این موارد رو اگر دولت رعایت کنه به نظر میرسه که ما در تحقق عدالت اجتماعی نزدیکتر میشیم.
خیلی متشکرم. آقای خراسانی خدمتتون هستیم.
شما
آقای خراسانی جان بفرمایید.
ببینید دوستان یه چیزی دارم، چه شعاره
آقا الان دیگه وقت بحث نداریم.
نه اصلا نه، کجا شعاره واقعا؟ خب این که شما نظام مالیاتیتون رو عوض کنید، خب این نظام مالیاتی که الان هست یه موقعی نبودش دیگه، خب شعار نیستش که. این که شما در واقع فاصله بین حقوقاتون رو کمتر کنید، خب این که شعار نیستش که.
تعدیل نیرو دارم میگم، شما حرف میزنید.
نه تعدیل نیرو از فاعدن از پر نظام پر تغییر نظام پرداخت داریم حرف میزنید، تغییر نظام پرداخت. خب یه نکته بعد یه ببین، شما میگه که چیزه راه حل هست، مسئله هست، راه حلش موجوده و همه جای چرخو که یه نمیخواد از اول اختراع کنید، ولی این گذره غلطیه تو توسعه. خب چرا اگه راه حلش موجوده بنگلادش، چرا بنگلادش؟ مگه راه حل موجود نیست؟ مگه اونجا که جمهوری اسلامی نیستش که؟ خب یا مثلا موزامبیک، چرا همچنان موزامبیکه؟ هند، پاکستان، ببینید منطق توسعه همه جا محلیه. یعنی شما تاریخ توسعه انگلستان، آلمان، فرانسه کاملا با هم متفاوته تاریخ توسعه شد. یعنی اینا به شیوه های کاملا متفاوتی توسعه. من سه تا کشور رو اسپردم که دیگه همه فکر میکنن غربه و نمیدونم دیگه، اینا عین هم کپی کردن از هم دیگه. تاریخ توسعه کره جنوبی از سنگاپور متفاوته، در نتیجه تاریخ توسعه ایران هم با قاعدتا متفاوت در میاد. یعنی ما اساسا نمیتونیم بر اساس در واقع چیز کشورهای دیگه، طرحهای دیگه میتونن الهام بخش باشن. چرا؟ جوابش جواب تئوریکه. یعنی این پولانی یه جمله در واقع یه کار خیلی مهمی داره، چون امر اجتماعی شما میگی خصوصی سازی، ولی میری توی هفتپه خصوصی سازی میخونی میخوری تو دیوار.
آقای خراسانی من عذرخواهی میکنم، ما یه دقیقه وقت داریم، ما این مظفری صحبت کنیم، چون بخش قبلی خیلی ما
جمله آخرم طولانی شد. جمله آخرم این که امر اقتصادی حک میشه تو امر اجتماعی، یعنی بستر کاملا متفاوت.
خیلی متشکرم آقای مظفری، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. بحث عدالت اجتماعی بود. بحث عدالت اجتماعی رو باید کل حاکمیت در نظر بگیره. مجلس باید قوانینی تصویب بکنه که به عدالت اجتماعی نزدیک باشه. دولت باید مجری عدالت اجتماعی باشه، اون چیزی رو که مجلس تصویب کرده. اگر خطایی در این راستا صورت بگیره، قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و همچنین بازرسینی که در ریاست جمهوری هستن باید دنبال بکنن. متاسفانه هر کسی قسمت اول وظیفه خودش را انجام میده و شعارش را میده و در قسمت‌های بعدی رها میشه و در سه قوه و دیگر نهادهای ما چوبش را باید مردم بخورن.
خیلی متشکر، ممنونم جناب شفیعیان، آقای مظفری، جناب جلواتی، آقای خراسانی بزرگوار، از حضورتون سیمونه سپاسگزارم، از شما عزیزانی که برنامه رو شنیدید و دوستانی که از طریق تلویزیون ما رو تماشا کردن، از شما هم سیمونه سپاسگزارم. امیدوارم که مباحث مورد بحث قرار گرفته در برنامه امروز سعید مورد توجهتون واقع شده باشه. اوقات خوب براتون آرزو می‌کنم، در پناه حق باشید.
خدا نگهدار.
چون آقای عسکری فرمودن
یک رای دارم.
مویم یک رای دارم.
فردایی سربلند.
من یک رای دارم.
من هم یک رای دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رای دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رای دارم.
فردا امروز
بسازیم.
منم دبیر رای ما.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رای دارم.
منم ایت رای دارم.
من هم یک رای دارم.
ما یک رای داریم.
من یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران سر.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات.
عصرتون بخیر همیهنان عزیز، شنوندگی بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. در این فرصت شما شنونده برنامه راهبرد 13 هستید به مدت 51 دقیقه با موضوع بررسی وضعیت اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی و عرصه مدیریت کشور.
انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگ،
این فرصت نباید از دست داد.
راهبرد 13
توجه به اینکه انتخابات